پنځه شپږ درې اته څلور یو صفر. ټلیفون شمېره یوازې بیا وایم.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 101.5 هستین. کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه اتهامات وارد شده از سوی سازمان جهانی حقوق بشر بر اسدالله خالد را رد کرد. این را در صدر گزارش های این برنامه خبری برایتان داریم. اما قبل از اینکه به گزارش های خبری این ساعت بپردازیم، نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
شانزده نفر از جنگجویان خارجی داعش در بادغیس دستگیر شدند. در اثر انفجار یک سلندر گاز در کابل حداقل 9 نفر جان باختند. نظامیان افغان از کشته شدن 10 نفر از شورشیان به شمول یک قماندان آنها در شمال کشور خبر می‌دهند. و صدر اعظم اسرائیل می‌گوید نیروهای این کشور اسلحه ایرانی را در سوریه هدف قرار داده است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان از بازداشت 16 جنگجوی خارجی داعش یا گروه دولت اسلامی در بادغیس خبر می‌دهد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع بدون جزئیات بیشتر امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد طی عملیات خاص در ولسوالی جیوند بازداشت شدند.
در بادغیس ولایت په جیوند ولسوالی کې
در عملیات خاص نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی جوند ولایت بادغیس شب گذشته 16 نفر از داعشان مسلح دستگیر و 10 نفر آنها کشته شدند. البته این 16 نفر از تروریستان مسلح داعش خارجی هستند. طی عملیات خاص دستگیر شدند. هنوز معلومات در دست نیست که این افراد از کدام کشورها می باشند. در اثر انفجار یک سلندر گاز در کابل حداقل 9 نفر جان باختند. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که چندین نفر دیگر در این حادثه که اواخر دیروز در یک منزل رخ داده است زخمی شدند. چنین واقعات خصوصا هنگام سرمای زمستان در افغانستان عموما رخ می‌دهد. آتش سوزی هفته گذشته در یک تانک تیل در کابل به یک ساختمان مجاور سرایت کرد و در نتیجه 3 نفر کشته شدند و خسارات هنگفت وارد شد. 42 نفر دیگر در این حادثه که در نزدیکی چهارراهی عبدالحق رخداد زخمی شدند. تحقیقات در این باره هنوز هم جریان دارد. اعلامیه قول اردوی 209 شاهین میگوید در حمله زمینی و هوایی دیروز قطعات خاص در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب، قاری تاج الدین قماندان طالبان برای این ولسوالی با 20 نفر از افرادش کشته شده است. اعلامیه می افزاید که 15 تن دیگر زخمی و 12 نفر اسیر شدند و به مردم ملکی کدام آسیبی نرسیده است. نظامیان قول اردوی 209 شاهین می افزاید که در یک برخورد دیگر در ولسوالی قیصار 3 نفر از طالبان کشته و 2 تن به شدت زخمی شدند. شورشان طالب هنوز در این موارد تبصره نکردند. از سوی دیگر شورشان طالب شب گذشته بالای پوسته های امنیتی ولسوالی آقچه جوزجان حمله نموده و یک پوسته را تصرف کردند. به طرفین درگیر تلفات وارد شده است. غلام سخی سبحان ولسوال آقچه امروز به رادیو آزادی گفت که در این درگیری که ساعت 1 شب آغاز شد 7 تن از خیزش مردمی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. او می افزاید که از شورشان طالب 8 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. ولسوال آقچه می گوید که پوسته امنیتی پل نو آقچه تا تهیه این خبر به دست طالبان بوده و کدام نیروی کمکی به محل نرسیده است. آقای سبحان می افزاید که طالبان قصد دارند تا پل نو را که در مسیر شهرهای شبرغان مزار قرار دارد تخریب کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم اسرائیل میگوید نیروهای این کشور با یک حمله هوایی اسلحه ایرانی را در سوریه هدف قرار داده است. بنیامین نتانیاهو امروز به شورای وزیران گفت که در 36 ساعت گذشته نیروهای هوایی انبارخانه های اسلحه ایرانی را در میدان هوایی بین المللی دمشق هدف قرار داده اند. او افزود که تراکم حملات اخیر نشان میدهد که ما برای اقدامات علیه ایران در سوریه بیش از گذشته مصمم هستیم. این اظهارات صدر اعظم اسرائیل یک اعتراف نادر از فعالیت‌های این کشور در سوریه را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که اسرائیل در طول جنگ داخلی سوریه به اهداف ایران و حزب الله لبنان صد بار میبخشین صدها بار حمله کرده است. رژیم بشار اسد توانست که با حمایت روسیه و ایران در این جنگ اقتدار خود را حفظ کند. در جنگ 7 ساله سوریه بیش از 400 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بی‌خانمان شدند. رسانه‌های دولتی چین گزارش می‌دهند که در نتیجه انفجار در یکی از معادن زغال سنگ این کشور 21 تن کشته شدند. تلویزیون دولتی چین و خبرگزاری شینهوا گزارش دادند که این حادثه امروز در ایالت شانگسی رخ داده است. بر اساس گزارش‌ها 66 کارگر دیگر نجات داده شدند. و رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد که تعطیلی جزئی حکومت این کشور که اکنون هم طولانی‌ترین تعطیلی در نوع خود می‌باشد، امکان دارد ادامه یابد. دونالد ترامپ دموکراتان را در این مورد مقصر دانست. او در پیام توییتر دیروز خود گفت که اگر دموکراتان از رخصتی‌های خود به کار برنگردند، ما برای یک مدت طولانی تعطیل خواهیم بود. اعضای هر دو بخش کنگره روز جمعه گذشته بر رخصتی آخر هفته رفتند. آنها روز دوشنبه دوباره به کار خود برخواهند گشت. حدود 100 هزار کارمند دولتی یا تعطیلند یا بدون معاش کار می کنند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای رأی خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، و در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه اتهام وارد شده سوی سازمان جهانی حقوق بشر بر اسدالله خالد را رد کرد. و عبیدالله بارگزه عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت
کامل نیردو در دادی در فیصله در افغانستان در خلق و در بلیگت پرزید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که سکتور عدلی و قضایی هنوز هم با چالش ها رو براست. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری:
عدم حضور کارمندان عدلی و قضایی در ساحات ناعم و موارد دیگر چالش ها و مشکلات عمده ای هستند که مانع ارائه خدمات مؤثر عدلی و قضایی به شهروندان کشور می شود.
رئیس مشران جرگه و برخی از اعضای آن میگویند که گفتگوهای صلح باید از چشم حکومت و ملت افغانستان پنهان نباشد، در غیر آن کشور با یک بحران دیگر روبرو می شود. این گزارش و گزارش‌های دیگر را در این نیم ساعت خبری براتان داریم و در نیم ساعت دوم این برنامه‌های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده‌ها را هم فراموش نکنید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری و باید لابد در بخش تخنیک در این نیم ساعت برنامه خبری میزبان شما. کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه اتهام وارد شده سوی سازمان جهانی حقوق بشر بر اسدالله خالد را رد کرده میگوید که وای یک شخصیت ملی و وطن دوست است. عبیدالله بارگزی عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی سازمان جهانی حقوق بشر را به انتقاد گرفته گفت که مجرمین اصلی را رها کرده و به دیگران اتهام میبندد. در این حال برخی از آگاهان مسائل حقوقی نیز این اتهام سازمان جهانی حقوق بشر را بدور از منطق میداند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
پس از آن که سازمان جهانی حقوق بشر اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را ناقض حقوق بشر عنوان کرده، از حکومت این کشور و کشورهای کمک کننده خواست تا برای محاکمه نمودن وی همکاری کنند، که میسیون سم شکایت ولسی جرگه افغانستان صدای انتقادش را بلند کرد. عبیدالله بارگزی عضو این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو زادی اتهامهای وارد شده بر آقای خالد را رد نموده و وی را یک شخصیت ملی و وطن دوست عنوان کرد.
کاملا رد میکنیم. این فیصله آنان بر ضد منافع ملی مردم افغانستان، سرنوشت آنان و استقلالیت افغان ها است.
آقای بارگزی میگوید در حکومت وحدت ملی افراد دست داشته به جرایم ضد حقوق بشری زیادند که همه آنان را میشناسند. پس سازمان جهانی حقوق بشر چرا در مورد آنان چیزی نمیگوید؟ این انتقادات در حالی مطرح میشود که روز گذشته سازمان جهانی حقوق بشر با نشر گزارش اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان را ناقض حقوق بشر خوانده، گفت که وی در کندهار زندان شخصی داشته و در آن مردم را شکنجه کرده است. در این گزارش همچنان آمده که اسدالله خالد خانواده های قربانیان را تهدید کرده و می گفت اگر صدایشان را بلند کنند از بین برده می شوند. در این گزارش سازمان جهانی حقوق بشر همچنان آمده که حکومت افغانستان اراده محاکمه آقای خالد را ندارد و این سازمان از حکومت و کشورهای کمک کننده جهان خواسته تا در محاکمه سرپرست وزارت دفاع افغانستان همکاری کنند. در ادامه این گزارش همچنان آمده است که امریکا و کانادا به اساس قوانین نافذهشان توان به قانون سپردن اسدالله خالد را دارند و از این دو کشور خواسته است تا در زمینه دست به کار شوند. سازمان جهانی حقوق بشر از اتحادیه اروپا نیز خواسته است تا بر حکومت افغانستان تحریمات جدی وضع نموده و کمک‌هایش با این کشور را متوقف سازد. در این حال ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل این تصمیم سازمان جهانی حقوق بشر در مورد سرپرست وزارت دفاع را به دور از منطق می‌خواند.
باید می گفت که وقت آن است تا همه جنایتکاران جنگی و متخلفین حقوق بشری محاکمه شوند. باید زمانی که وی جدیداً مقرر شده بود می گفت که چرا یک جنایتکار جنگی را وزیر دفاع مقرر کردید که اکنون این موضوع را مطرح می کند. فکر می کنم که تحت تأثیر مخالفین شخصی و سیاسی اسدالله خالد این موضوع بر نشه رسیده و من در این کدام منطقی را نمی بینم.
تلاش نمودیم تا در مورد نظر وزارت دفاع افغانستان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت در حال حاضر از صحبت در مورد خودداری کرد. سازمان جهانی حقوق بشر در حال خواستار محاکمه ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی شده است که قبل از این در سال 2017 میلادی محکمه جهانی ضد جرایم جهانی یا هاگ از افغانستان خواسته بود تا ماه جنوری سال 2018 حادثات جنگی و ضد حقوق بشری کشورش را به شکل آنلاین به این محکمه ثبت نماید. به اساس معلومات در این روند تنها 1.17 میلیون از افغان‌ها شکایتشان را به این محکمه ثبت نمودند، اما محکمه هاگ تا کنون به گونه رسمی نتیجه بررسی‌هایش را اعلام نکرده و نه هم متهمین این جرایم را افشا ساخته است.
آرزو قیاسی بود که در مورد اظهارات کمیسیون سمع شکایت ولسی جرگه گزارش می‌داد. و حال بشنوید گزارش دیگری که ریاست جمهوری افغانستان میگه که سکتور عدلی و قضایی هنوز هم با چالش های روبروست. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در کنگره ملی مساعدت های حقوقی افغانستان روز یکشنبه گفت که فساد اداری، سیستم اداری فرسوده و ناامنی خدمات مؤثر عدلی و قضایی را متاثر کرده است. از سوی دیگر عبدالبصیر هنور وزیر عدلیه کشور در این نشست میپذیرد که در بخش مساعدت های حقوقی با مشکلات مواجهند. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
حالان که همواره نگرانی ها از موجودیت چالش ها در ارائه خدمات عدلی و قضایی از سوی شهروندان کشور مطرح شده، حالا ریاست جمهوری افغانستان هم این چالش ها را میپذیرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در نشست کنگره ملی مساعدت های حقوقی افغانستان روز یکشنبه این چالش ها را چنین فشرده کرد.
هنوز هم فساد گسترده اداری، ناامنی، کمبود ظرفیت کافی به شمول نیروی بشری، کمبود منابع مادی، عدم هماهنگی کافی بین نهادهای مربوطه، سیستم اداری فرسوده و ناکارا، عدم حضور کارمندان عدلی و قضایی در ساحات ناعم و موارد دیگر چالش ها و مشکلات عمده ای هستند که مانع ارائه خدمات مؤثر عدلی و قضایی به شهروندان کشور می شود.
معاون دوم ریاست جمهوری همچنان کمبود وکلای مدافع مساعدت های حقوقی و اهمیت ندادن به آنها در مرحله کشف و تحقیق را نیز به عنوان مشکلات اشاره می کند. به گفته وی بر اساس معیارها برای 30 میلیون نفوس کشور حدود 15,000 وکیل مدافع و مساعدت های حقوقی نیاز است، در حالی که این رقم کمتر از 5,000 می باشد. در کنار آن آقای دانش از برخی پیشرفت ها در عرصه سکتور عدلی و قضایی نیز سخن می زند. استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، برنامه اصلاحات عدلی و قضایی، تحت کار قرار گرفتن 400 سند تقنینی از سوی وزارت عدلیه و اصلاحات در قضا و سارانوالی را آقای دانش به عنوان یک پیشرفت عنوان می کند. پیش از این رئیس جمهور غنی در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل گفته است اصلاحات لازم در بخش‌های مختلف از جمله در دستگاه‌های عدلی و قضایی افغانستان به میان آمده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز در کنفرانس ملی تحکیم قانونیت و تأمین عدالت در محلات سلب آزادی گفته است لوی سارانوالی افغانستان به سوی نیکنامی روان است و اکنون برای حاکمیت قانون در افغانستان گامهای اساسی برداشته شده است. اما بر اساس برخی گزارش ها موجودیت فساد، فعال نبودن محاکم و سارانوالی ها در برخی ولسوالی ها، خشونت و روابط در سکتور عدلی و قضایی سبب شده تا مردم به محاکم غیر رسمی نیز رو بیاورند. از سوی هم عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور در این نشست هرچند از دستاوردهای چشمگیر سخن میزند اما میگوید در بخش مساعدت‌های حقوقی با مشکلات مواجهند.
وزارت عدلیه 77 بخش مساعدت حقوقی از طریق بانک جهانی داشت، ولی متاسفانه پس از 31 می 2017 که پروگرام بانک جهانی متوقف شده، فعلا وزارت عدلیه با مشکلات زیادی روبرو است. از جانب دیگر با وجود دیگر شورای عالی حاکمیت قانون در رابطه با امتیازات کارمندان عدلی بخش فیصله هایی داشته تا کنون تطبیق نشده.
در این حال الی کوینزیک رئیس پروژه عدالت در افغانستان در این مراسم گفت حاکمیت قانون سبب رفاه، پیشرفت و منفعت در یک جامعه می شود و تاکید دارد که تامین عدالت و حاکمیت قانون برای آوردن صلح و ثبات یک امر ضروری است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه تا این با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. شما گزارشات و مطالب خبری ما را روی وبسایت ما هم دریافت کرده می توانین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. رئیس مشتران جرگه و برخی از اعضای آن میگویند که گفتگوهای صلح باید از چشم حکومت و ملت افغانستان پنهان نباشد. در غیر آن کشور باید بحران دیگر روبرو می شود. آنان این سخنان را روز یکشنبه در نشست عمومی جرگه مطرح کردند. اعضای هم شورای عالی صلح افغانستان میگوید که روحیه منطقه درباره صلح افغانستان مثبت است. نورالله شایان باز هم در این مورد گزارش دارد.
رئیس مشران جرگه و برخی از اعضای آن به این باورند هر گونه بحث و گفتگو و پیشرفت در پروسه صلح که به کوشش آمریکا و برخی کشورهای دیگر به پیش برده می شود باید از چشم حکومت و ملت افغانستان پنهان نباشد. آنان روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند پروسه صلح در یک مرحله اساس رسیده و اگر با آن دقت نشود، ارزش‌ها و منافع ملی افغانستان در نظر گرفتن نشود، کشور با یک بحران دیگر روبرو خواهد شد. عبدالهادی مسلمیار رئیس این جرگه در این باره چنین گفت:
پیام ما به کشورهای دخیل این است که بدون حضور ملت و حکومت افغانستان هر گونه بحث درباره صلح و یا تصمیم درباره آن کشور را با یک بحران روبرو می کند. باید تصمیم طور اتخاذ شود که هر پیشرفتی که صورت می گیرد با حکومت افغانستان شریک شود و حکومت مکلف است در این باره با ملت مشوره کند.
برخی از اعضای مشران جرگه به خصوص گل احمد اعظمی گفت بحثایی که در سطح منطقه درباره صلح افغانستان جریان دارد از مردم و حکومت افغانستان پنهان است. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در 3 ماه گذشته به کشورهای افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و برخی کشورهای دیگر سفرهای داشت و پس از دیدار با مقامهای آن کشور اطمینان داده است که سفرهایش نتیجه بخش خواهد بود. در کناران محمد عمر داودزی رئیس دانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح سفر 4 روزه به پاکستان داشت که با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و شمار از رهبران سیاسی و مذهبی آن کشور گفتگو کرده است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید سفر آقای داودزی امیدوار کننده بوده است. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا به رادیو آزادی چنین گفت:
آقای داودزی از سفر خود راضی بودن. اونا به یقیده بودن که یک هم آهنگی بین حکومت، بخش سیاسی و بخش نظامی وجود داره به نفع همکاری در صلح و ثبات افغانستان. و رویداد عمومی هم از لحاظ سیاسی اگر بگویم این میتونه زمینه شود به نفع پروسه صلح افغانستان.
و این میگوید ایجاد برد عالی مشورتی صلح به این معناست که پروسه صلح از دید مردم پنهان نیست. شورای عالی صلح میگوید با توجه به وضعیت ضعیف اقتصادی پاکستان، آن کشور پذیرفته است که صلح در افغانستان به نفع اقتصادی پاکستان است. از همین رو میخواهد برای آغاز مذاکرات میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان تلاش کند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی میگوید از دید قانونی زمان برای کمیسیون مستقل انتخابات دیگر گذشته است و تصمیم لغو انتخابات ولسی جرگه در کابل هنوز پابرجاست. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌ورزد که کمیسیون مستقل انتخابات هر روز زمان را از دست می‌دهد و باید ثابت سازد که شفافیت را تضمین کرده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به انتظارش در پیوند به وعده‌های کمیسیون مستقل انتخابات پایان می‌دهد و می‌گوید فرصتی از نگاه زمان دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات باقی نیست. علیرضا روحانی سخنگو و کمیشنر این کمیسیون هشدار می‌دهد که امیدوار هستند به فیصله قبلیشان که لغو انتخابات کابل بود باز نگردند.
تصمیم قبلی ما به تعلیق آمده، کاملا لغو نشده و اگر در حقیقت اما مشکلات حل نشوه و آرای واقعی و غیر واقعی تشخیص دادن نشوه، وضعیت به همان وضعیتی باشه که ما تصمیم اولیه رو گرفته بودیم، طبیعتاً اون تصمیم بر جای خود باقی خواهد ماند. کمیسیون محترم انتخابات نشان بده که شفافیت لازم را رعایت کرده ما تجدید نظر خواهیم.
کمیسیون مستقل انتخابات تنها در 4 هفته گذشته وعده داد که فردا یا پس فردا نتایج کابل را اعلام می کند. اما آن فرداها به هفته ها مبدل شد و اعلام نتایج کابل ناپیدا باقی ماند. یک روز پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر گفت که نتایج ابتدایی انتخابات کابل را اعلام می کند. اما اکنون این کمیسیون می گوید از بابت این وعده هایش معذرت می خواهد. با این همه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه 4 ماه می گذارد و کمیسیون مستقل انتخابات به علت آنچه تقلب‌های گسترده که به تفتیش و بازشماری آرای برخی ولایات انجامید، روند اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه از هر ولایت را به گونه تدریجی اعلام کرد. در این میان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به علت آنچه نتایج ابتدایی انتخابات کابل را جنجالی و با تقلب‌های گسترده همراه خواند، آن را لغو اعلام کرد. پس از وعده‌های کمیسیون مستقل انتخابات بر این که سیاه و سفید تقلب‌ها را جدا می‌سازد و برای رسیدگی هرچه بیشتر اسنادی را در اختیار کمیسیون شکایات میماند، کمیسیون شکایات نیز فیصله اش را تعلیق کرد. اما اکنون کمیسیون شکایات های انتخاباتی میگوید که تا اکنون به گونه کامل آن اسناد در اختیار آنان قرار نگرفته است و تأخیر در اعلام نتایج کابل و نرسیدن این اسناد آنان را به چالش کشیده است. کمیسیون مستقل انتخابات اما میگوید تمامی اسناد و شواهد در پیوند به شکایات و تقلب های انتخاباتی به ویژه کابل را برای آنان فرستاده است. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر وعده می‌دهد که امروز نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در کابل را اعلام می‌کنند.
آنچه میان ما و کمیسیون شکایات فیصله شده و تفاهم شده، فکر نکنم چیز دیگری در آن باقی مانده باشد. ما با میکانیزم مشترک مراکز کابل را بازشماری کرده ایم و در پیوند با انتخابات کار ادامه دارد و ممکن تا پایان روز اعلام گردد.
با این همه در کنار واکنش احزاب به جریان‌های سیاسی، ناظران نیز بر ناکارایی‌ها و عدم مدیریت درست کمیسیون مستقل انتخابات انگشت انتقاد می‌مانند. چالش دیگری که به باور این ناظران حالا انتخابات کابل را به بنبست کشونیده، عدم هماهنگی و قدرت نمایی‌های دو کمیسیون در برابر یکدیگرشان است. یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد با عادلانه افغانستان یا فیفا می‌گوید دیگر کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌تواند برای گریز از انتقادها انتخابات کابل را که در برابر تقلب‌های آن عاجز مانده اعتبار دهد و کمیسیون شکایات بر بنیاد قانون می‌تواند فیصله اش را از حالت تعلیق برون آورده و انتخابات کابل را لغو اعلام کند.
برای نخستین بار 15 تن از افراد زورمند برای تصفیه حساب و پاسخگویی به وزارت داخله افغانستان خود را معرفی کردند. معاون سخنگوی وزارت میگوید این 15 تن شامل لیست دومی ناقضین قانون و اخلالگران امنیت بودند که با آمدنشان به وزارت داخله بررسی اتهام‌های وارده به آنان آغاز شده است. نصرت پارسا در این مورد گزارش دارد.
به دنبال آن که وزارت داخله افغانستان برای 16 تن از افرادی که به گفته این وزارت به زورگویی، غصب زمین، داشتن اسلحه غیرقانونی و بی‌اعتنایی در برابر قانون متهمند 24 ساعت مهلت تعیین کرد، 15 تن این افراد برای پاسخگویی به نهادهای مربوط به پلیس این کشور خود را معرفی کردند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بررسی اتهامات وارد شده به این 15 تن که به نهادهای پلیس مراجعه کردند آغاز شده است. اما عبدالحمید خراسانی که نامش در لیست 16 نفری وزارت داخله شامل است و بر اساس این لیست به زورگویی و آشوبگری متهم است و این وزارت مراجعه نکرده است.
بعد داده شد که ممنوع الخروج شد، یک دوم بانکی حسابای بانکی دو بخشا اقدام صورت گرفته، اگر باشه مزود میشه، و یک داد که باز داده شده بر تمام بخشای مربوطه و بخش کشف و استخبارات، بخشای عملیاتی که هر چیزو تر فراسانی را شناسایی کنه و دستگیر کنه.
آقای رحیمی میگوید تا ساعات دیگر وزارت داخله لیست سومی افراد زورمند را به نشر خواهد رساند. این در حالی است که پیش از این وزارت داخله لیست 222 نفری مجرمین و افراد تحت پیگرد را منتشر کرد و از مردم خواست تا با ارائه اسناد و مدارک درباره محل بود و باش این افراد انعام به دست بیاورند. به دنبال نشر این لیست، این وزارت خبر داد که شماری از افراد شامل در این لیست دستگیر و یا هم خودشان به پلیس تسلیم شدند. لیست دومی که از سوی وزارت داخله نشر شد، در آن نام 16 تن شامل بود که از این افراد به عنوان غاصب زمین، زورمند، تفنگدار غیرمسئول، آشوبگر و به اعتنا در برابر قانون نام برده شده است. روز گذشته وزارت داخله به این افراد 24 ساعت مهلت تعیین کرد تا برای پاسخگویی به یکی از نهادهای مربوط به پلیس مراجعه کنند. با گفته این وزارت، در صورت عدم مراجعه این افراد، در کنار ممنوع الخروج شدن، حساب‌های بانکیشان در داخل و خارج از کشور مسدود خواهند شد. وزارت داخله در کنار نشر این دو لیست همچنان دستور داده است که افراد و اشخاص خارج از نهادهای امنیتی و دفاعی از این پس نمی‌توانند تا سلاح‌های ثقیله با خود حمل کنند. اقدامات اخیر وزارت داخله با استقبال برخی نهادهای حقوق بشری به همراه بوده است. لعل‌گل لعل، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت داخله باید با تمام متهمین و اخلالگران امن و نظم عامه برخورد یکسان داشته باشد.
وزارت داخله کم
فعالیت هایی را که اخیراً وزارت داخله آغاز کرده قابل ستایش است، اما نگرانی این است که باید با تمام مجرمین و جنایتکارانی که در قضایای نقض قانون و حقوق بشری متهمند برخورد یکسان صورت گیرد.
مسائل که لاست لري باید ټول سره یو شان برخورد وشي.
از سوی دیگر نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، میگوید کسانی که شامل لیست‌های نشر شده این وزارتند، اگر به قانون خود را تسلیم نکنند، علیهشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. به گفته وی، با تمام زورگویان و اخلالگران امنیت در افغانستان برخورد یکسان صورت خواهد گرفت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
حزب مشارکت ملی افغانستان از گروه‌های آزادی‌خواه پاکستان و ایران حمایت می‌کند و از حکومت افغانستان می‌خواهد تا برای بلوچ‌ها و دیگر گروه‌های آزادی‌خواه در افغانستان برای آنان پناه بخشد. نظیفه محبوبی وجودیات بیشتر در مورد.
اینجا در کابل از بحر حقوق آزادی خواهان به ویژه بلوچ‌ها در ایران و پاکستان در حال حمایت می‌شود که اقلیت‌های بلوچ از یک دهه بدین سو برای آزادی ایالت بلوچستان در پاکستان مبارزه می‌کنند. نجیب کابلی، رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان، روز یکشنبه در نشست خبری گفت که پاکستان بر بنیاد یک پالیسی منظم تلاش می‌ورزد تا بلوچ‌ها را در این ایالت سرکوب کند و از حکومت افغانستان می‌خواهد تا از این گروه‌های آزادی‌خواه در خاکش حمایت کند.
تقاضا داریم که به این آزادی خواهان کشورهای همسایه ما بعد دفتر و نمایندگی رسمی بتن. خواستیم به گوش برادران بلوچ ما در پاکستان و مجاهدین خلق در ایران و آزادی خواهان ایران برسانیم که اینجا برادرایتون در افغانستان حق مبارزه شما را یک حق مشروع میدانه، حقتان است که بعد از تنگ همچون نظامای ستمگر آزادیتان را بگیریم. هم پیام ما به بلوچای پاکستان به برادرای ما نیست که ما حق یک کشور مستقل برای شما میتیم.
سازمان حقوق بشر بلوچ ها که در مناطق بلوچستان فعالیت دارد، در گزارش ادعا کرده بود که در عملیات نظامی پاکستان بلوچ ها به گونه مرموز کشته میشوند و این کار ادامه دارد. این سازمان در گزارش خود اعمال ضد بشری در مناطق بلوچ ها را نگران کننده خوانده بود و اتهام بسته بود که نهادهای امنیتی پاکستان به بهانه های گوناگون بلوچ ها را گروگان گرفته و به گونه مرموز به اتهام تروریستان را به قتل می رسانند. به شمول سازمان حقوق بشر بلوچ ها، سازمان حقوق بشر پاکستان نیز بارها وضعیت بلوچستان را در مناطق بلوچ نشین قابل نگرانی خوانده و از استر محکمه پاکستان تقاضا کرده است که در این ایالت جلوه اعمال ضد بشری را بگیرد، اما پاکستان همواره این گونه ادعاها را رد کرده است. بلوچستان که با ایران و افغانستان مرز دارد از منرال ها و گاز طبیعی غنی برخوردار می باشد. اما باز هم یکی از ایالت های فقیر نشین پاکستان شمرده می شود. مبارزین بلوچ به این نظرند که خاک مملو از منابع طبیعیشان از سوی پاکستان تحت استعمار قرار دارد. در این حال عبدالوحید خاوری سخنگوی وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل می گوید که حقوق بلوچ ها باید در روشنی منشور و اصول ملل متحد به آنان داده شود.
بهتر آن است که حقوق بلوچ ها و دیگر اقوام بر بنیاد اصول منشور سازمان ملل در برابر آنان تأمین گردد. ما خواستار اعاده حقوق بلوچ ها و دیگر اقوام محترم ما به گونه صلح‌آمیز